کردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید. شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، و ممنون از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. و ما دوستان در این لحظه قسمت چهارم از مجموعه کتاب گویای طائر قدسی به مدت 24 دقیقه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان، گویندگان سعیده فرزی، محمد رضا علی، رامین پور ایمان. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
ساعت 7 صبح برادر شوهرم علی آقا که محل کارش پاستور و نزدیکی های محل کار امین بود آمد خانه امون. او تقریبا با همکاران امین آشنا بود. پرسیدم علی آقا از امین خبر داری؟ نگران نباش زنده داشت، زخمی شده بود دارن انتقالش میدن ایران. پس پاشیم بریم بیمارستان بقیت الله. چون بیمارستان متعلق به سپاه بود مجروحین را میبردن آنجا. گفت باشه زنده داشت چشم، ولی قبل از رفتن باید اجازه بدی بچه های اورژانس به شما آرام بخش بزنن. نه نه آرام بخش نمیخوام. علی آقا زنگ بزن به یکی از همکاره امین و گوشی رو بده تا باش حرف بزنم. اولش ممانعت کرد تا اینکه با اصرارم راضی شد. تلفن را روی بلنگو قرار داد تا همگی بشنویم. تلفن با اولین بوق جواب داد. الو سلام، من کریمی هستم، عموی امین. الان منزل پدرش هستیم. میشه بگین از حال امین خبر دارین یا نه؟ فرمانده امین سردار گرجی که انگار با شنیدن این جمله یکی خورد مکس کرد و بعد آهسته گفت مگه خبر ندارن امین شهید شده؟ و از برادر شوهرم پرسید به مادرش گفتید شهید شده؟ تا این حرف را شنیدم دوباره شروع کردم به گریه. دوست امین گفت گوشی رو بده به مادرش. گوشی رو گرفتم و بعد از سلام گفتم اگه پیکر بچه‌ام بیاد و ببینمش دیگه بی‌طاقتی نمی‌کنم. با فریاد یا حسین و یا زینب که از خانه امام بلند شد، همسایه ها هم خبردار شدند و ساعت 9 صبح بود که همکاران و دوستان امین از سپاه آمدند تا خبر شهادتش را به طور رسمی اعلام کنند. حوالی ظهر هم روبروی خانه یک بنر خیلی بزرگ نصب کردند که رویش نوشته بود امین جان شهادتت مبارک. در تمام مدتی که منتظر بازگشت پیکرش بودیم، هر وقت می‌خوابیدم، خواب لباس‌های امین را می‌دیدم یا می‌دیدم شهیدی با صورتی باز آوردند که امین است. بیدار که می‌شدم، توی دلم می‌گفتم لا اله الا الله، این چه خوابی بود که دیدم. بالاخره بعد از 4 روز پیکرش را آوردند. روز قبل از تشییع گفتند خودتان را آماده کنید تا ساعت 15 برویم معراج شهدا. تا لحظه دیدن چهرهش فکر میکردم که توی این چند روز امینم چه شکلی شده. صورتش سالم است یا نه؟ یعنی میتوانم دوباره چهره زیبایش را ببینم؟ بعد از وارد شدن به معراج خانواده شهید عبدالله باقری را دیدیم که آنها هم مثل ما منتظر دیدن پسرشان بودند. چند دقیقه بعد با شنیدن الله و اکبر و لا اله الا الله پیکر شهید باقری وارد سالن شد. چند لحظه بعد هم دوباره با همان صدای الله و اکبر و لا اله الا الله امینم را آوردند. برادرم خیلی مواظبم بود و نمیگذاشت بروم جلو. گفتم بذاری پسرم رو ببینم. جلو رفتم که برادرم دستم رو گرفت. گفتم نمیخواد منو بگیری. میخوام پسرم رو ببوسم. میخوام با پسرم خداحافظی کنم. به محض اینکه تابوتش را روی زمین گذاشتند، رفتم جلو و پرچم سرنگ روی تابوت را آرام کنار زدم. چهره نورانی و زیبای امین با لبخندی که بر لب داشت پیدا شد. به محض دیدنش شروع کردم به ذکر گفتن. یا زینب، یا زهرا، صورت، دست ها و پاهایش را بوسیدم. گفتم، پسرم، خوش اومدی، زیارتت قبول باشه. احساس کردم سردش است، دستم را روی گوشهایش گذاشتم، یخ کرده بود. پیشانی و صورتش را بوسیدم و کمی آرام شدم. همیشه فکر می کردم، اگر یک سوزن به پای امین فرو برود، چه حاکل نمی کنم. می گفتم اگر امین بخواهد برود یک دست لباس بر می دارم و جلوی پادگانی که آنجا زندگی می کنم. ولی حالا پسرم در خاک آرام می گرفت و اطرافیان باور نمی کردند انقدر راحت با مسئله کنار بیایم. حتی خودم. همون شب امین به خوابم آمد. گفتم دورت بگردم، چرا گوشات سرد بود؟ گفت سردم بود، ولی وقتی دستتو گذاشتی روی گوشام گرم شدم. بچه که بود هر وقت میخواست اردو برود و میدید ناراحت هستم، ساکش را میگذاشت زمین و میگفت نمیرم. خودم هم نمیدانم با این همه دلواپسی که برایش داشتم و اجازه نمیدادم تنها مسافرت برود چطور راضی به رفتنش شدم. بعضی وقتا فکر میکنم شاید اگر بیتابی میکردم و مانعش میشدم سوریه هم نمیرفت. اما این دفعه دخالتی نکردم. زبانم بند آمد وقتی گفت الان داعشی ها حرم حضرت زینب و حضرت رقیه رو خراب میکنن. حالا احساس میکنم همیشه به امین مدیونم. کاش همه ی اردوهایی که دوست داشت و اجازه رفتنش را نداده بودم میرفت. برای همین نگرانی های من توی خانه از کارش حرف نمیزد. یادم هست یک موقع ساعت 3:30 دوستانش آمدن دنبالش. نگران شدم که کجا میروی. گفت میرم جایی سر بزنم و برگردم. بعد از شهادتش دوستانش میگفتند خونسا کننده بمب بود. ما تعجب کردیم. یکی دوبار که پرسیدم بالاخره چی کار میکنی، در جوابم خندید و گفت مادر جان خودتو درگیر اینجور مسائل نکن. منم دیگر چیزی نمیپرسیدم. انقدر به امین وابسته بودم که اگر 10 دقیقه بی خبر بیرون میرفتم و نمیامد دیوانه میشدم. ولی پسرم در قربت به شهادت رسید و من در فراقش هنوز زنده‌ام. میگویند خدا هر کس رو دوست دارد زیاد امتحان میکند. شاید من رو هم امتحان کند. نمیدانم. راضیم به رضای خدا، چون امینم فدای خانم زینب و راه امام حسین علیه السلام شد. یک بار خواب دیدم آمد کنارم. تو که شهید شدی، الان همسایه ها میبیننت. اونا منو نمیبینن. خم شدم و پایش را بوسیدم. گفت وضع سوریه خیلی خرابه. دلم خیلی برا تنگ شده. راضی بودم بمیرم ولی تو نری. حالا عکست بیرونه و همه میگن شهید شدی. در تایید حرفم سر تکان داد و گفت میدونم، میدونم. هر سال به مناسبت روز مادر برایم هدیه میخرید. ولی حالا یک شب خواب دیدم همراه 3 تا از دوستهایش به خانه من آمدند. پیراهنی سفید به تن داشت و چهرهش نورانی، زیبا و خنده رو بود. خوب نگاهش کردم. نزدیکتر آمد و گفت مادر، روزت مبارک. هدیه‌ای که داخل یک پلاستیک بود را به دستم داد و گفت مادر من نمردم، شهدا زنده هستند. با الله اکبر اذان صبح از خواب بیدار شدم. خوشحال از اینکه دوباره امین به خوابم آمده. نماز خواندم. ساعت 11 صبح همان روز همسرم گفت امروز دوستای امین میخوان بیان خونه. ظهر بود که 3 نفر از دوستان امین با یک هدیه داخل پلاستیک وارد شدند. بعد از احوالپرسی گفتند اومدیم روز مادر رو به شما تبریک بگیم. دلم لرزید. خواب شب قبل را برایشان تعریف کردم و همه گریه کردند. حالا در نبودش هر لحظه به یادش هستم. بعد از هر نماز یا وقتی توی آشپزخانه ظرف میشویم. عکسش را زدم روبروی چشمهایم تا مدام نگاهش کنم. همه جا تصویر او را میبینم. باید این عکسها دور بر من باشند تا با او صحبت کنم. قربان صدقهش بروم و بگویم فدات بشم، دورت بگردم. باید این عکس‌ها دور و بر من باشند تا برایش درد دل کنم. قاب عکسش رو از روی میز بر می‌دارم، چند بار چشمهایش رو می‌بوسم و مثل همیشه می‌گویم دورت بگردم امینم. گاهی که دلتنگ از جلوی عکسش رد می‌شوم احساس می‌کنم چهره‌اش میان قاب عکس می‌چرخد، نگاهم می‌کند و لبخند می‌زند. خوب می‌دانم او همه جا با من است.
فصل دوم، خادم حضرت زینب سلام الله علیها. روایت الیاس کریمی، پدر شهید. بازرس یگانها و لشکر ارتش بودم و گاهی مأموریت می رفتم. لحظه دنیا آمدن امین در پادگان حضور داشتم. کربلای حاتم که انسانی مؤمن بود و در کارهای خیر پیش قدم می شد در گوشش اذان و اقامه گفت. یک بار هم مادر پدرم این کار را انجام داد. امین نوزاد ساکت و آرامی بود، ولی با بزرگتر شدن بازیگوشی هایش هم شروع شد. یادم هست 1 ساله بود و تازه می خواست راه بیفتد که به هر چیز روی میز دست می زد و همه چیز را به هم می ریخت. تا وقتی مراقب بودیم ایام فاطمیه یا شبهای عاشورا هیئت داشتیم. زمانی هم که آمدیم خانه سازمانی کوی شهید فلاحی در منطقه لویزان، مجلس روزخانی برپا بود و همه اهل شهرک شرکت می‌کردند. 5 ساله بود که فرستادیمش مهد کودک تا آمادگی دبستان را پیدا کند. آن زمان مهد کودک و دبستانش در همون محله فلاح بود و با خانه حدود 50 متر فاصله داشت. سال اول یکی 2 روز اول سر کلاس بند نمی شد و برمیگشت خانه. همسرم هفته اول توی کلاس درس می نشست تا اینکه بعد از 1 هفته کم کم به محیط مدرسه عادت کرد. شبهایی که خانه بودم خودم به درس و مشقش می رسیدم. پنجشنبه و جمعه هم که اگر بیکار بودیم برای تفریح می رفتیم پارک نزدیک خانه. خوب درس می خواند و آخر سال هم شاگرد اول شد. مدرسه راهنماییش آزادگان و در کوی لویزان 3 بود. مدیرشان آقای زاکری هم در یکی از همان خانه های سازمانی شهرک زندگی می کرد. درس های امین خوب بود ولی شوخ طبعی و شیطنت و بچگی خودش را هم داشت. به خاطر شغلم حتی بعد از قطعنامه و تا زمان بازنشستگی هم برای بازدید به مناطق مرزی رفت آمد داشتم. هر وقت از منطقه می آمدم امین سوال می پرسید و من هم جواب می دادم. با کار نظامی و جنگ آشنایی داشت و همین عوامل باعث شده بود به بسیج علاقمند شود. راهنمایی که رفت فعالیت‌های ورزشی و بسیج رفتنش هم شروع شد. مدرسهش بسیج داشت و همونجا جذب شد. بعد از مدتی همکارانی که در بسیج بودند و متوجه علاقمندی امین شدند راهنماییش کردند که میتونی بری فلانجا ثبت نام کنی؟ با خانواده مشورت کرد و جذب بسیج مسجد اختیاریه شد که نرسیده به میدان اختیاریه و طرف پاسداران بود. آنجا در ایست و بازرسی مراسم‌های ملی و جشن‌ها فعالیت داشت. بعد از مدرسه و انجام تکالیف هفته 1-2 جلسه با چند نفر از همکلاسی‌هایش می‌رفتند مسجد. بعد از آن در بسیج منطقه نیاوران و سال 1387 هم در پایگاه 135 فتح المبین فعالیت میکرد. با اینکه کلاس احکام و قرآن نفرستادیمش، اما در خانواده، مدرسه و بسیج هر مطلبی در این باره میشنید یاد میگرفت. بلوک من یک هیئت داشت که ماهای رمضان و محرم جلسه تشکیل میشد و امین همراه با من یا با دوستانش شرکت میکرد. اول دبیرستان بود که یک روز صبح زنگ در خانه به صدا در اومد. در را باز کردم و دیدم مأمور انتظامی است. بعد از سلام و علیک پرسید امین پسر شماست؟ گفتم بله. گفت از ایشون به کلانتری شکایت کردن. باید بیاید اونجا. پرسیدم چی شده؟ مأمور گفت نمیدونم، بیایید اونجا توضیح میدن. از امین پرسیدم جریان چیه؟ گفت نمیدونم، دیروز تو مدرسه با یه نفر درگیر شدم، شاید برای همونه. دوباره پرسیدم قضیه چی بوده؟ گفت همکلاسیم یه حرف بد زد که جوابشو دادم. رفتیم کلانتری، آنجا بود که یکی از پارزترین ویژگی های امین برایم آشکار شد، جسارت و نترسی. اصلا از کلانتری نترسیده بود و میخواست بیاید داخل که اجازه ندادم. فهمیدم ظاهرا همکلاسیش جوک بدی تعریف کرده و امین هم زنگ تفریح از او پرسیده که چرا اینطور گفتی؟ همکلاسیش هم میان بگو مگوها حرف رکیکی به زبان آورده و امین با سر زده تو دهانش. لب پسره پاره شده بود. پدرش او را به بیمارستان رسانده بود و بعد هم شکایت کرده بود. به پدر پسر که اتفاقا همکار هم بودیم گفتم این دوتا بچه هستن و با هم رفیقن، یه اشتباهی کردن و یه ساعت بعد از دوام آشتی میکنن. رئیس کلانتری هم در تایید حرفهایم با او صحبت کرد تا بالاخره رضایت داد و قضیه ختم به خیر شد. از کلانتری که بیرون آمدم امین را نصیحت کردم این کار زشت بود، نباید شخصیت خود را زیر سوال ببری، آخرین بار باشه چون این اتفاقی میفته. این دفعه پدر بچه رضایت داد، ولی اگه کسی دیگه ای بود برات مشکل درست میشد. با اینکه نصیحتش کرده بودم میدونستم اگر به ضررش هم باشد بالاخره حرفش را میزند، حتی اگر من حرف اشتباهی میزدم راحت تذکر میداد. میدونستم آدم عبوس و گوشگیری نیست و بچه خیلی روک، راستگو، شجاع و جسوری است. از همان دوران دبستان هم کارهایش را خودش انجام میداد. اگر قرار بود با مدیر یا معلم صحبت کند واهمه ای نداشت و حرفش را میزد. بچه ای نبود که بگوید خجالت میکشم یا از اینکه اگر حرفی بزند ممکن است نمرهش را کم کنند. نمیترسید. اگر انتقادی داشت حتما به زبان می آورد. مثلا اگر قرار بود 18 بشود و معلم 17 داده بود، آنقدر توضیح می داد تا حقش را بگیرد. من هم تایید می کردم که اگر واقعا مطمئن هستی اشتباه شده پیگیری کن. مدرسهش دیوار به دیوار خانه من بود و معلم ها گاهی که همسرم را می دیدند اخلاق امین را تحسین می کردند. روی دوستانش حساس بودم. همیشه درباره انتخاب دوست نصیحتش می کردم و خصوصیات رفیق خوب را توضیح می دادم. می گفتم حواست جمع باشه که رفیق بد تو رو از راه به در نکنه. اهل سیگار و اینطور چیزا نباشه. جدا از این نصیحت ها خودش هم درک خوبی داشت و با دوستان خوبی رفت آمد می کرد. مثل سلمان سایه‌بند و حامد قدیمی که خانهشان می رفت و آنها هم گاهی می آمدند خانه ما. تفریحش هم کوه رفتن با همون دوستان بود. احترام پدر و مادر را نگه می داشت و چیزی را از ما مخفی نمی کرد. بچه ای نبود که کاری انجام دهد و بعدها متوجه شویم. مثلا اگر قرار بود با دوستانش برود کوه اطلاع می داد. من هم که آنها را می شناختم مخالفتی نمی کردم.
دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر به همین راحتی.
یه بار دیگه صبح خیر عرض میکنم خدمتتون. بدون فوت وقت دعوت میکنم یک نمایش کوتاه دیگر رو بشنوید.
999 نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
لطفاً برای ارتباط با مشاور 999 چند لحظه دندان به جگر بگذارید.
یه عمر تحمل کردیم، اینم روش. ای بابا چند لحظه شون رو ببینم.
بفرمایید.
سلام پسرم.
سلام خانم، بفرمایید.
پسرم ما یه مشکلی داریم، ایشالا به دست شما این گره کور باشه.
به امید خدا، بفرمایید، گوش میکنم.
عرضم به خدمتون، سر کوچه ما یه مغازه قدیمی هست، البته سال هاست مخروبه شده. بچه های اون مرحوم موقع انحصار وراثت اختلاف افتاد بینشون، نتونستن تکلیف مغازه روشن کنن.
من فکر میکنم در این مورد شما باید با مشاور حقوقی صحبت کنید.
من شما مشاور نیستین.
چرا؟ ولی شما با مشاوره اجتماعی تماس
گرفتید. ای بابا شما هم که دارید منو سنگ قلاب میکنید.
سنگ قلاب چیه خانم؟ مشاور اجتماعی نمیتونه درباره مسائل حقوقی مغازه به شما کمک کنه.
من که مشکلم اصلا مغازه نی، مبارک صاحبش باشه.
پس مشکل شما چیه؟
بابا این مغازه شده پاتاق موشای محله. تو خدا بیا یه فکری براش بکنی.
خانم محترم، شما میدونید که با صدای مشاور تماس گرفتیم.
پا با کجا با تماس میگرفتم؟
آخه مشکل شما تو حیطه کار ما نیست.
خب تو حیطه کیه پس؟
شما باید زنگ بزنید به شهرداری.
خب فکر میکنی نزدم به شهرداری ناحیه، شهرداری منطقه؟ فقط مونده به شخص شهردار زنگ بزنم. اگه شماره اونم داشتم حتما این تماس ها میگرفتم.
خانم محترم گوش کنید.
نه شما گوش کن مادر. دو روز میان سم میریزن تو جوب، دوتاشون میمیرن، فردا دوباره میبینی دور افتادن. خب پسرم این مسئله باید ریشه‌ای درمون بشه.
بله هر مسئله‌ای باید ریشه‌ای درمون بشه.
قربون آدم چیستم، خب ریشهش تو اون مغازه است دیگه. آخه اون خدا بی خبری که میگه ما نمیتونیم تو ملک شخصی دیگرون مرگ موش بریزیم، نمیدونه این مغازه سالای سالی که متروکه شده. لطفا لحاظ کنیم.
به هر حال مشکل شما به صدای مشاور مربوط نمیشه.
ای بابا خیلی خوب، حالا شما هم که هی این خطو واگیره میکنی.
ببینم اصلا کی به شما گفت که زنگ بزنیم به صدای مشاور؟
چه بدونم والا، مرضی خانم دختری همسایه پایینی کمونم، اینقدر زنگ زدم به همه جا.